ضرر رو برطرف بکنی. من از آقای مهندس نبیان خواهش کنم نظر خودشون رو بگن تا برگردیم با آقای مهندس کارگر.
عرض شود خدمتتون که جناب عرب شیرازی، در خصوص همین بحث قلاده گذاری، ببینید همونطوری که جناب آقای مهندس کارگر فرمودن، خب عرصه‌ای که درش یوز زندگی میکنه بسیار عرصه گسترده‌ایه و من محیط‌بانای زیادی رو میشناسم که توی اون مناطق بیش از 20-25 سال خدمت کردن و شاید یک بار حتی یوز رو ندیده باشن و واقعا کار ساده و قابل دسترسی نیست که شما بتونید این یوزها رو زندگیری کنید با شرایط استاندارد، با دامپزشک متخصصی حاضر در منطقه و بخواید قلاده گذاری بکنید، ضمن اینکه این قلاده ها خب وارداتی هستن و به راحتی در دسترس کشورهایی مثل ما قرار نمی گیرن، دیتاهایی که میدن دیتاهای آنلاین نیستن و شما مجبورید که از با آنتن‌های زمینی این دیتاها رو در واقع بارگیری کنید که این خودش لازمش اینه که حیوان رو رصد کنید از فاصله های نزدیک تا بتونید داده ها رو تخلیه کنید. و خب توی ایران کار شده، یعنی روی دو تا یوز پلنگ و یک پلنگ این کار انجام شد در ابتدای پروژه و عرض شود خدمتون که و بحثی که هستش اینه که جوابی که ما الان میخواییم و داریم. ببینید من این مثال میزنم خدمتون، یک فردی تصادف کرده افتاده کف جاده و خب دستش هم در شرف قطعه، اورژانس که میرسه وقتی میبینه که این طرف نبض نداره، اولین کاری که میکنه بعد از اینکه جلوی خونریزی رو بگیره به فکر این نیستش که این دسته که داره قطع میشه رو پیوند بزنه یا اینکه حفظش بکنه، اول شروع میکنه سی پی آر کردن که این اول زنده بمونه. حالا اگه زنده موند به فکر دستش هم هستیم، شاید بله. بتونیم دستش هم نگه داریم، اما زنده موندن یه آدمی بدون دست باز بهتر از اینه که اون آدم از دست بره. الان شرایط یوز ما چیزی شبیه یک بیمار در حال احتضاره که
آقای مهندس این از این بابت عذر میخوام، اینو کلامتون عرض کردم که ما اختلافات نظر داریم بین NGO هایی که الان داریم، سازمان محیط زیست و گروه هایی که در خصوص آمار یوز صحبت میکنن، صاحب نظران. به نظر میرسه در امر حفاظت یکی از مهمترین مسائلی که در مورد یک گونه وجود داره، اگر من اشتباه میکنم اساتید اصلاح بفرمایید، تعداد آمار صحیح اون گونه جانوری در مناطق حفاظت شده هست. تا زمانی که ما دقیقا نداریم چه تعداد گونه حفاظت شده داریم یا بعد از اینا حفاظت بکنیم، قطعا تمهیداتی رو که براش در نظر میگیریم تمهیدات درستی نخواهد بود، حتی از باز بود بحث جغرافیایی. من اینی که عرض کردم یک پیشنهاد بود یا یک سوال در قالب یک پیشنهاد که حتی اگر شده به صورت رندوم این کار صورت بگیره، حداقل ما به اطلاعات جدیدی دست پیدا میکنیم که قبل از این نداشتیم، حتی راجع به اون گستره هایی که بهشون دسترسی نداریم.
آقای مهندس، خب ما داده های اولیه رو داریم، یعنی قطعا میدونیم که جمعیت یوز پلنگ در ایران کمتر از 100 قلاده است.
بله.
خب حالا این که اینا 92 تن یا 64 تن، اینها تاثیرگذاری چندانی تو روند حفاظت نمیتونه داشته باشه وقتی شرایط جمعیتی به این حد رسیده. ضمن این که من همیشه خدمت اساتید میگفتم که بسیاری از مطالعات حیات وحشی که انجام میشه من باهاشون مخالفت میکردم، من کلا با بخشی از کارهای مطالعاتی خیلی نسبت بهشون جبهه میگیرم و نقدشون میکنم، چون که میبینیم صفحات آخر این مطالعات ها در واقع مطالعاتی که انجام میشه تقریبا با هم دیگه مشترکن. یعنی شما اگر پلنگ رو مطالعه کنید، اگر یوز پلنگ رو مطالعه کنید، کفتار رو مطالعه کنید، میایید میبینید که انتهای این گزارشات که از سالها مطالعات و هر صرف هزینه های زیاد به دست میاد با هم خیلی شبیهن. میبینید که مثلا زده خب تفریق زیستگاهی، عبور جاده ها، سگ های گله، حضور دام، چرای مفرد، شکار. خب یعنی میایم میبینیم که خب پاسخ رو ما میدونیم. عرض من اینه که ما بیایم به جای این که بیایم تحریم ها رو دور بزنیم، از 3 تا کشور رد کنیم 4 تا دونه قلاده ای که حدود 25,000 دلار قیمتشونه بیاریم وارد کشور بکنیم، بعد بیایم 4 تا یوز پلنگ رو بگیریم، بعد زیستگاهشون رو مطالعه بکنیم که اینا تریتوریشون قلمروشون کجا هستش، اینها رو همین امروز میدونیم، این پول رو بیایم بریم بدیم 4 تا دونه آغل بخریم که در واقع زیستگاهو اشغال کرده، این شاید بتونه کمک بیشتری بکنه. شرایط بسیار بحرانی.
یعنی
بریم
دام داریم پول و مزرعه‌تون.
دقیقاً ما بیایم دامو از منطقه خارج کنیم. ببینید راحت و بی‌تعارف و خودمونی.
بله.
به هر حال همه افرادی که الان توی این در واقع جمع حضور دارن به نوعی دستی از آرتش دارن توی بحث محیط زیست، ازشون می‌خوام که نظرشون رو نسبت به این صحبتی که می‌کنم بگن. من خودم اینطور برداشت می‌کنم، ما تا بحث دام رو در مرتع حل نکنیم هیچ یک از مشکلات محیط زیستی کشور ما رو به بهبود نخواهد رفت. ببینید بحث دام، ما الان تعداد جمعیت دامی که توی کشورمون داریم نزدیک به 50 میلیون واحد دامی ما تو مرتع داریم، نزدیک به 3 برابر ظرفیت مرتع ما دام تو مناطق داریم.
یعنی منظورتون این که یکی از مهمترین دست اندازی ها به زیستگاه یوز پلنگ وجود دامه؟
نه فقط یوز پلنگ، ببینید الان پر شدن سطح های ما یکی از دلایل عمدش دامه، از بین رفتن خاک غنی ما یکی از دلایل اصلیش دامه، سیلابی شدن در مواقعی که بارندگی اتفاق میفته در بسیاری از مناطق دلیل عمدش دامه، از شبهت که بسیار دیگه از تهدیدات زیست محیطی که تو کشور ما داره اتفاق میفته به خاطر برنامه ریزی غلط در زمینه دامپروری.
البته به طور خاص تو این برنامه حرف شما متن درست داریم به موضوع یوز پلنگ
درسته
برزید.
این یوز پلنگ و بسیاری دیگه از گونه های کشورمون رو داره تحت تاثیر قرار میده. شکاری که باید یوز پلنگ بکنه به همین شکله، مناطق دارن تهی میشن به خاطر اینکه پوشش گیاهیشون داره از
این در حالیه که آقای مهندس نبیان ما 30% گوشت کشورمون، گوشت قرمز کشورمون از طریق دامپروری داخل تامین میشه و 70% اون به صورت خریداری و وارداتیه و من نمیدونم
که البته اون گوشت وارداتی از قیمتش از قیمت دامی که ما تو خود کشورمون تولید می‌کنیم باز پایین‌تره.
برنامه زمین 360 درجه رادیو گفتگو و در کنار مهمانان عزیز ادامه سوالام رو در خصوص حفاظت از یوز پلنگ آسیایی دارم. آقای مهندس کارگر، ما تو این وضعیت چه کار باید بکنیم؟
ببینید من پاسخ سوال اولتون که آقای معماری زحمت کشیدن دکتر جواب دادن، فرمودین که چرا از کارشناسی ما همواره یه پروژه بین‌المللی هستیم، بهترین کارشناس‌های بین‌المللی همیشه مشاور بودن
به این کار.
نه اصلا مشاور هستن. بله. همکاری میکنن، IUCN همکاری میکنه، نسخه پیچیدن برای ما و نمره‌ای که به ما دادن که به درستی هم بدون اینکه اطلاع داشته باشه مهندسه به درستی نمره را اشاره فرمودن. IUCN در صفحه 66 مجله کت نیوز به چاپ رسانده 2017 نمره 64 به پروژه بینونه حفاظت از یوز داده و 36% هم به خاطر نبود بودجه و اعتبار بوده. یعنی اون نسخه ای که کارشناسای داخلی ایمان و کارشناسای خارجی با همدیگر مشترکن هم فکرن، چون ما کارشناسای زبطه ای تو پروژه مسئول و مدیر پروژه ما یه پدیده بود و هست، یعنی این شکلی نبوده که ما زیدیم. بنابراین یا خدا دکتر معماریان، خب ما الان نمیخوام اینجا راجع به این مسئله صحبت کنیم،
یه واقعیتیه،
بله یه واقعیتیه، یا خود آقای نبی ها کسیست که واقعا زحمت کشتن اینها، از بچگی میشناسم، از زمان دانشجو من خب عمری گذراندم توی نشنال پارک و خود مناطق
پارک‌های ملی
حفاظت و اجرایی و جنابالی هم که الان فهمید جوان بودی در خدمتتون بودی.
بله قربان.
میخوام بگم که این نمره رو گرفتیم و از تجربیات و علم بین المللی هم همیشه استفاده کردیم، کماکان استفاده خواهیم
من
کرد.
من منظورم نبودش نبود،
ولی یک مسائلی هست که دست ما نیست. شما ببینید توسعه جاده ها سی و من امروز که داشتم نگاه میکردم چون میخواستم بیام تو این برنامه، تصادفات در مدت این 17 سال که نگاه میکردم، ما مگه تو کارمند بهادرا چند قلاده یوز داشتیم که 6 قلاده در طول 2-3 سال زیر ماشین رفت و 3 قلادهش ماده بودن؟ یا توی توران تا الان 10 قلاده زیر ماشین رفته و 8 قلاده هم توسط سگای گله و یا نامشخص از بین رفته.
الان بهترین زیستگاهی که داریم زیستگاه تورانه،
توران و میاندشت ماست. خب که اینو در کنارم و کوریدور هم دیگر هم هستن و خوشیلاق هم بین اینها میتونه خائلی باشه برای پشتیبانی.
آقای مهندسان برای شنوندگان از اون بگم که شما یکی از افراد با تجربه در زمینه محیط زیست مخصوصا پارک‌های ملی و گونه‌های جانوریمون هستید، این جواب نهایی رو به ما بدید.
جواب رو میگم خدمتتون. ببین ما پروژه فاز سوم پروژه را که به مدت 5 سال هست، تمام این مواردی که شما میفرمایید در زمینه این که چه کار باید بکنیم در 3 فصل بخش تقویت مدیریت و بهینه‌سازی اون در بخش پایش کریدورها به جز مناطق که الان در دست داریم و زیستگاه مطلوبش داریم که بخش مشارکت جوامع محلی، بخش دعوت از ذی‌نفعانی که در داخل مناطق ما حالا سازمان عشایری هست، منابع طبیعی هست، جهاد هست، راه هست، معادن هست که ستادی تشکیل بدیم تحت عنوان ستاد حفاظت از یوزپلنگ در استانها که در بحث تعارضات دامی تشکیل ستاد ساماندهی دام بدیم و حتی خرید حقوق عرفی در برنامه سازمان کار بزرگی انجام همین امسال 250 هزار هکتار از پارک ذخیرگاه زیستگاه توران را سازمان محیط زیست با همیاری خیرین که مبلغی را گذاشته بودن به خرید و غرفی تونستن آزاد کنن، یعنی 8 آقر را آزاد کردن و فضا را برای یوز و تومای یوز یه فضای امنی را فراهم کردن. در بخش منطقه میاندشت ما هم تعداد حدود 3000-4000 رست دام خریداری شد و آزاد شد. در بخش کوریدورهای هم محلی که یوز از اونجا عبور میکنه منطقه توران بین میامی و عباس آباد حدود ما الان 8 کیلومتر را داریم زیرگذر ایجاد میکنیم از طریق فنس و اینها. اقدامات بسیار خوبی را سازمان حفاظتی انجام داده است. در بحث فرهنگ‌سازی هم که مردم جلوتر از ما مطالبات بالاتری دارن، الان مردم میخوان، انتقاد میکنن، مسئولین ما میخوان از ما، همین که امروز شما این برنامه را گذاشتید یا سایر رسانه‌ها این دغدغه را دارن یا همین که به صورت خودجوش در تمام شهرهای یوزخیز دارن مجسمه میسازن، تمر یوز چاپ میکنن، مسابقه فوتبال میدن، تصویر یوز بر روی پیرهن تیم ملی فوتبال قرار گرفته یا در فیلم‌های سریال‌ها اسمی از یوز برده میشه، اینا حرکت‌هایی است که توسط پروژه و سازمان و این دی پی انجام گرفته تا به حال. در بحث تحقیقات و مطالعات ما میدونیم اشکال در کجاست، میدونیم باید چیکار بکنیم، همونطوری که اساتید فرمودن و راهکارشان در فاز سوم دیدیم که باید چه کار بکنیم و چه برنامه‌ای را براش در نظر بگیریم. بنابراین وضع 47 تا که نمیشه 100 تا اصلا یوز داشته باشیم بر روی کره زمین آسیب، بازم ناامید کننده، نمیگم ناامید کننده ولی خوشحال کننده هم نیست. ما باید تلاش کنیم و نه اینکه نشود کاری کرد. چرا؟ برای اینکه بر اساس بازدیدهایی که اخیرا کارشناسان بین‌المللی داشتند وضعیت ما هنوز بد نیست به لحاظ کوریدورهایی که در زیستگاه یوز، البته کوریدورهایی که بین زیستگاه هست هنوز اونچنان آسیب پذیر واقع نشدن، یوز میتونه درشان تردد بکنه. مدیریت بر روی کوریدورها و مناطق که خارج از زیستگاه‌هایی که انتخاب شده بسیار الزامی است و لازم است. مشارکت جواب محلی برای کمک به سازمان، مشارکت NGOها میتونه بسیار تأثیرگذار بشه به شرط اینکه جوامع محلی بهره ببرن، منتفع بشن. از چه طریق؟ توانمندسازیشان.
آقای دکتر معماریان، شما تجربه خیلی خوبی در زمینه یوز دارید، به هر حال بیشتر از دامپزشکای دیگه که در کشور وجود دارن. میخوام ازتون سوال بکنم که بهترین و مهمترین اقداماتی که الان مؤثر میدید در مورد حفاظت از یوز چه اقداماتی هستش؟
بعد اشاره بکنم به اینکه اقدامات کوتاه مدتی در حال حاضر نیازه برای اینکه اصلا بتونیم یوز پلنگ رو حفظ بکنیم، برای اینکه فکر بکنیم به اقدامات بلند مدت. فقط بعد یه اشاره‌ای بکنم به اون بحثی که شما کردید در مورد دام، چون من خیلی به این مورد اشاره کردم، گفتم و هیچ وقت خیلی بهش توجه زیادی نمیشه. در مورد دام‌ها این علتی که شما پرسیدید که چرا این اتفاق میفته، علتش مشخصه. علتش اینه که ببینید نحوه دامداری سنتی ما نه اقتصادیه، نه زیست محیطیه، نه بهداشتی.
دقیقا.
اقتصادی نیست برای اینکه ما اصلاح نژاد نکردیم، دام هامونو ضریب تولید درستی ندارن، به میزانی که علوفه میخورن به همون میزان به ما گوشت، پشم یا شیر نمیدهند. بهداشتی به هیچ عنوان نیست، چون ما کنترل دامپزشکی اصلا روشون نمیتونیم داشته باشیم. واکسیناسیون بسیار کار سختیه، بعضی وقتا سازمان دامپزشکی میگه ما میریم برای تاون واکسن میزنیم.
این موارد داریم از زمان یک دامپزشک میشنیم. شنوندگان از آیدیسون معماریان بفرمایید. باشه،
کنترل بهداشتی براشون اصلا امکان پذیر نیست در خیلی از مواقع و به هیچ عنوان زیست محیطی هم نیست. علت اینکه این ادامه داره اینه که فکر میکنن دامدارها که علوفه مفته، یعنی میبریم در طبیعت میچرونیمشون و این مفتی به دست ما میرسه و ما از اون مفته داریم گوشت تولید میکنیم، در حالی که داریم از منابع طبیعی کشورمون استفاده میکنیم که قابل جایگزینی هم نیستن. یعنی یه چیزی رو میخورن که تموم میشه میره، و اگه بخوای ارزش واقعی اون یک کیلو گوشتی که با ضریب تولید بد در نژاد بد تولید میشود از خوردن منابع طبیعی رو حساب بکنی، اصلا شاید قابل ارزش گذاری نباشه. یه گوشت بسیار با ارزشی رو دارید شما تولید میکنید.
بله.
در حقیقت از نظر ارزش مالی
گران قیمت،
بسیار گران قیمت، و این خیلی راحت مدیریت شده در کشورهای دیگه، فقط ما نمیتونیم حلش بکنیم. و در مورد یوز پلنگ من فکر میکنم یکی از چیزهایی که تمام طرح‌های حفاظتی پروژه یوز در فازبندی‌های مختلفش اگر اجرا بشود، ولی به این نکته مهم اگه دقت نشه، یعنی حضور دام اهلی و حالا با اشاره بیشتر روی سگ‌ها، چون سگ‌ها از نظر ترمینولوژی علمی همه سگ‌های گله‌ای که ما داریم سگ فرالن، ولگردن، سگ صاحبدار ما در زیستگاه نداریم، چون شما اگر خیلی بخواید به یه دامدار خیلی خوبی باشه بهش بپرسید چی به سگت میدی، آخرش یه نون خوش میده. غذایی به این سگ‌ها داده نمیشه، اینا باید غذاشون رو از طبیعت تامین بکنن، پروتئینشون رو باید از طبیعت تامین بکنن، و مدیریت تولید مثلی هم که نداره، همینجوری زیاد میشن، ولگرد میشن، و کلن چه سگ گله باشن، یعنی چه شما بگی این سگ منه یا کسی نگه این سگ منه، همشون سگ فرال به حساب میان، یعنی سگ ولگرد. و اینها اگر خیلی سریع مدیریت نشن، مدیریتش هم چون بعضی وقتا تا صحبت اینو میکنیم واکسن بزنیم، عقیم کنیم، نمیدونم فلا، من اصلا کاری به بخش شهریش ندارم و بهداشت شهری و اینا، هر کار خواستن اونجا بکنم. توی بخش طبیعت از هر کارشناس بین المللی که حفاظت از حیات وحش برده اینو سوال میتونید بپرسید که مدیریت این سگها در زیستگاه های طبیعی چیه، میگه که بکشیدشون. اصلا راه دیگه چیز دیگری به غیر از این به ذهن نمیرسه. اونایی که میگن صاحب داریم براشون دارید ببرید بیرون، همونطوری که دام اهلی مدیریت میشه، دامهای اهلی و گلتون و سگتون رو ببرید. اگر هم که صاحبی وجود نداره، بحث دیگه ای وجود نداره، یا سگها رو میکشیم در زیستگاه طبیعی یا یوزمون خیلی زود منقرض میشه، و اصلا خیلی راحته، این موضوع خیلی روشنه. و اگر شوخی بگیریم این رو، مطمئنن تمام کارهای حفاظتی که میتونیم بکنیم با همون اشاره به اون دیستمپری که من گفتم یک شبه میتونه نابود بشه. حتما دیدید جدیدن فیلم پلنگی که حالا حتی فکر کردن که این مهربونه، نمیدونم اومده نزدیک، دیدیدش حتما فیلمو توی فضاهای مجازی توی پارک ملی تندوره. علائم کاملا مشخص این بیماری رو داره و این بیماری قابل درمان نیست، و بازم تاکید میکنم جمعیت‌های زیر 20 عدد منقرض میشن به طور کامل از بیماری که حالا فرمودی. چه سگ مستقیم بخواد یوزا رو بکشه، چه بیماری ها غیر مستقیم یوزا رو بکشن. اگر به این موضوع دقت نکنیم، یکی از چیزهای اصلی هستش که من فکر میکنم همه کارهای حفاظتی دیگرمون رو میبره زیر سوال. ما 3 تا یوز پلنگ آسیایی در کل دنیا در اسارت وجود داره، 3 تا دونه، و مسلما تمام تلاش با کمک بین المللی و تمام تلاش انجام خواهد شد که این 3 تا یوز پلنگ به
ایران و دلبر و کوشکی
بله. بهترین نحو ازشون استفاده بشه، به زودی توی ماه فوریه یک ماه آینده میلادی یه گروهی از آلمان میان که به ما کمک بکنن برای کارهای مختلف، و حتما قرار هستش از امکانات، نه اینکه چون خود رویان در حال حاضر توانایی علمی این کار رو نداره، ولی از امکاناتشون استفاده میشه و بهشون امیدواریم بتونیم این توانایی علمی رو بدیم که در آینده بتونن باز به ما کمک بکنن توی این زمینه. ولی به هیچ عنوان مد نظر هیچ، اولا که نباید برای مردم اصلا این همچین چیزی بولد بشه که فکر کنن اگر یوز رو ما در اسارت تکثیر کردیم دیگه حفظ شد، ما اگه مثلا دلبر یه دونه توله زایید دیگه یوز پلنگ مشکل حل شد، اصلا همچی اتفاقی نمیفته. معرفی مجدد این یوزها به طبیعت ایران از نظر من، به طبیعت ما که در حال حاضر ما داریم، یعنی کشتنشون، حتی با بهترین شرایط پیش‌رهاسازی، یعنی آمادش بکنی، شکار بهش یاد بدی، همه کارو براش، هر یوز پلنگی که در اسارت متولد شده باشد رو در طبیعت ایران رها بکنی یعنی کشتنش. ضمن این که نمونه های موفق در کشورهای آفریقایی که تعارضشون بسیار کمتره، جمعیت شکارشون بسیار بیشتر، نمونه های موفق در مورد یوز پلنگ اگه نگم صفره، در حالت‌های خاصی فقط وجود داره، یعنی مثلا 6 تا یوز نر رو به صورت کپ رهاسازی کردن که اینا موفق بودن شکار کردن اینها. نمونه‌های موفق در مورد یوزهای آفریقایی هم خیلی وجود نداره، به صورت رهاسازی کاملا سمی کپتیو دارن، فنس کشی شده و
یعنی شانس دارن. اساسی ما کلا خلاصه میشه
در مورد اینکه فقط یوز آسیایی وجود داشته باشد در آینده، تازه با همه این
و در خود طبیعت زایایی داشته باشه، تولید مس کنه
فقط وجود داشته باشه در اسفارت هم حالا ممکنه باشه، ولی اگر بخوایم یوز آسیایی منقرض نشود، اگه همه این فشاره و
فشارمون رو
بذاریم روی اسارت و اینکه اینا رو تکثیر کنیم، نمیدونم فلان کنیم اینا، اون وقت توجهمون از اون موضوع اصلی که خیلی هم شدید و سریع احتیاج به اصلاح داره که طبیعت هست، دیدمون برداشته میشه و اون وقت طبیعتمون از بین میره.
بله آقای مهندس نبیان، نوبت آخر با شماست.
عرض شود ضمن تایید صحبت‌های آقای دکتر معماریان به ویژه در زمینه حذف سگ‌های گله که خب
اگر دقت کرده باشید آقای دکتر معماریان صحبت از مدیریت سگ‌ها کردن، گفتن اگر ما سگ‌های ولگرد و بدون صاحب رو در طبیعت از بین نبریم، قطعاً یوز آسیایی ما در زیستگاه‌ها از بین خواهد رفت. منظور اون سگایی نیستن که شما تو پناهگاهاتون تو پناهگاه‌های شهری دارید نگهداری می‌کنید بهشون غذا میدید. خواهش می‌کنم.
و بعد موضوع آخری که نه. من می‌خوام بهش اشاره بکنم، ببینید همونطوری که ابتدای برنامه عرض کردم خدمتتون، من گفتم نمره 16 رو به سازمان محیط زیست میدم در این زمینه و اینو پروژه یوز رو موفق ترین پروژه‌ای میدونم که در تاریخ سازمان محیط زیست در کشور ما انجام شده و حالا خوشحالم که دیدم IUCN هم همین موضوع تایید کرده. یعنی در واقع میشه گفتش که سازمان محیط زیست با دست خالی و با کمترین بودجه‌ای که تصورش رو بکنید این پروژه رو 18 سال زنده نگه داشته و الان هم که ما خبر تمدید پروژه برای 5 سال دیگه رو شنیدیم. خب در بسیاری از موارد دیگه مثل حذف دام، مثل همین حتی حذف سگ‌های ولگرد، مثل بحث مدیریت زیستگاه‌ها در خصوص عبور جاده‌ها، سازمان محیط زیست به تنهایی یک تنه نمیتونه کاری انجام بده و نیاز به مشارکت بقیه دستگاه هست که عرض کردم نیاز به یک عزم ملیه. اما در همین بخشی که خود سازمان محیط زیست داره کارش انجام میده، ما اومدیم جلوشون داریم سنگ میندازیم. حداقلش اینه که سازمان رو توی این زمینه در واقع دست پاشو نبندیم. ما الان بهترین کارشناسایی که توی این زمینه فعالیت میکردن رو با سوء تفاهماتی که در سال گذشته اتفاق افتاده نداریمشون. من فکر میکنم که حداقل کاری که میشه کرد اینه که ما بتونیم از این دوستان مجدداً در عرصه حفاظت از یوز استفاده کنیم و با یک نگاه مثبت‌تری نسبت به مطالعات حیات وحش و پروژه نگاه بشه.
شما چقدر خوشبین هستید با توجه وضعیت زیستگاه‌های کنونی که داریم و وضعیت سازمان‌ها، همکاری اونها با هم دیگه به حفظ این گونه در کشور.
فقط میتونم بگم امیدوارم، اما با توجه به صحبتایی که آقای دکتر معماریان داشتن، آقای مهندس کارگر داشتن، به ویژه اگر این داستان دیستمپر در واقع مدیریت نشه، هر چقدر هم زحمت کشیده باشیم و حتی بقیه پای کار اومده باشن، ممکنه که یهو یک روزی به خودمون بیایم ببینیم که در عرض یک سال دو سال تمام جمعیت رو از دست دادیم، در شرایط بسیار بحرانی قرار داریم.
خب مردم عزیز، شنوندگان گرامی، به انتهای برنامه این هفته زمین 360 درجه از رادیو گفتگو رسیدیم با موضوع حفاظت از یوز ایرانی یا همان یوز پلنگ آسیایی با حضور مهمانان عزیز همچنان آقای مهندس کارگر، جناب آقای دکتر معماریان و جناب آقای مهندس نبیان. امیدوار هستم که مردم بیش از پیش، مخصوصا مسئولین گرامی، به موضوع حفظ محیط زیست توجه کنن. ما همش یک کره زمین داریم، یک ایران عزیز داریم و یک یوز پلنگ آسیایی. به این موضوع بیاندیشید تا برنامه هفته آینده. خدا نگهدار.
وقت شما بخیر دوستان عزیز شنونده زمین 360 درجه تقدیمتون شد. امیدوارم که این برنامه رو شنیده باشید و مورد استفاده قرار گرفته باشه و به نکاتی که در این برنامه اشاره شد توجه داشته باشید. دوستان عزیزم همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها همراه شما هستیم. در مسیر انقلاب عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتون میکنیم با موضوع دستاوردهای علمی در 40 سال اخیر و مقایسه آن با دوران قبل از انقلاب.
دعوت میکنم از جناب آقای دکتر رهبر رئیس سابق دانشگاه آزاد و دانشگاه تهران و از اساتید برجسته دانشگاه تهران تا در خصوص توطئه‌های اقتصادی مطالبی را خدمت شما بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله ارواح نافدا و سلام درود به محضر مبارک مقام معظم رهبری و سلام و درود به روح بلند امام راحلمان و سلام به ارواح طیبه شهدا. برای شادی روح اون عزیزان صلواتی هدیه بفرمایید. موضوع بسیار مهمی در این جلسه به بحث گذاشته شد. تشکر میکنم از همه دستندرکاران این برنامه و جای خالی اون در کشور حس میشد. به هر حال ممنونم و امروز دقایقی در خدمت شما هستم تا مطالبی رو خدمت شما عرض کنم و یاد بگیرم از شما نواقصی رو که دارم. 40 سال مقاومت در مقابل 40 سال توطئه، در واقع این عنوان این همایش است. جمهوری اسلامی ایران با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، با زعامت حضرت امام قدس سره و پشتیبانی مردم پایه‌گذاری شد، با هدایت رهبر معظم انقلاب تداوم یافت و انشاءالله با ظهور حضرت بقیت الله ارواح نافدا جاودانه خواهد شد. می‌دهد این دل گواهی پیر ما سید علی، پرچم از دست تو بر دستان مهدی میرسد. انشاءالله با یک صلوات. سؤال اساسی این همایش اینه: چرا توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران؟ پاسخ: جمهوری اسلامی ایران تهدیدی است برای منافع استکبار به این دلایلی که عرض میکنم. قدرت‌های ناشی از مزیت‌های نسبی سرزمین ایران، تمدن پرسابقه، تنوع اقلیم، گستردگی سرزمین، موقعیت ممتاز ترانزیتی، منابع و ذخایر انرژیزا، منابع انسانی بسیار فراوان، یک در گرانبهایی است که هر کسی رو به خودش جلب. بنابراین به همین راحتی این در گرانبها رو آمریکا از دست نخواهد. سرزمین ایران با بیش از 12,000 سال سابقه سکونت، بیش از 7,000 سال عمر تمدن، 3,000 سال سابقه مدیریت، نقش اساسی در میراث علمی فرهنگی بشریت داشته و این سابقه تاریخی بسیار مزیت بزرگی است برای جمهوری اسلامی ایران و دنیا. موقعیت جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران به عبارتی پل ارتباطی شرق و غرب، پل ارتباطی شمال و جنوب و اتصال بسیاری از کشورهای همسایه به دریای و آبهای گرم، به عبارتی این منطقه را یک صلیب طلایی کرده و این صلیب طلایی کمیاب